بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل این نظریه را مطرح کردیم که عده‌ای از متکلمین و محققین گفتند که موضوع علم کلام همانند فلسفه موجود من حیث هو و موجود است، یعنی همونطوری که فلسفه علم وجود شناسی است، کلام هم علم وجود شناسی است. این قول را از ابو حامد غزالی نقل کردند، علامه حلی هم عرض کردم چون در نهایت المرام این را برگزیدند و جناب لاهیجی هم در شوارق همین قول را انتخاب کردند. با توجه به این که هر علمی موضوع خاصی دارد که ما به امتیاز آن علم از علوم دیگر است، این سوال مطرح می شود که اگر موضوع علم کلام و فلسفه یک چیز است، پس تمایزشون به چیست؟ لذا اینایی که قائل به این دیدگاه شدند گفتند که یک حیثیتی، یک قیدی به موجود، به ما و موجود اضافه می شود و لذا موضوع علم کلام از فلسفه تمایز پیدا می کنه و آن قید یا آن حیثیت این است که الموجود و من حیث و موجود، یعنی احکام کلی وجود، اما از این زاویه، از این حیث که مطابق با قانون اسلام باشد، علا قانون الاسلام. این قید در واقع به شرط شیء است، منتها در مورد فلسفه این قید نیست، نه اینکه به شرط لا هست، بلکه لا به شرط است. نسبت بین فلسفه و کلام از نظر موضوع طبق این نظریه می شود نسبت به شرط شیء با لا به شرط، نه به شرط لا. یعنی اونجا علا قانون العقل است، من غیر اشتراط به این که مطابق باشد یا مخالف باشد، هیچ کدام قید نیست، نه به شرط شیء بودنش نه به شرط لا، هیچ کدام. خب برای این نظریه اشکالاتی مطرح شده. اولین اشکال این است که مقصود شما از این قانون اسلام چیست؟ علل قاعده قانون اسلام یعنی اون چیزی که فی نفس الامر حق است، چون در اسلام باطل که نداریم. بنابراین در مسائل هستی شناسی قانون اسلام کدام است؟ ما هو الحق فی الواقع. اگر اینطور باشه که هست قطعا، یعنی قانون اسلام با حق مسابقن و متحد هستند، اون وقت این تعریف شما با اشکال مواجه می شود، نمی تواند مانع الاغیار باشه و نه جامع الافراد، یعنی نمی تواند کلام را از فلسفه جدا کنه، این یک، که مانع الاغیار نیست، و نمی تواند همه فرق و مذاهب کلامی را پوشش بدهد، پس جامع الافراد هم نیست. اما اینکه مانع الاغیار نیست، زیرا که فیلسوف اسلامی، یعنی فیلسوف مسلمان که درباره موجود بحث میکنه، هستی شناسی میکنه، او هم مدعی هست که اون چه که او به آن میرسد همان حق است، به باطل که معتقد نیست که او به باطل میرسد. یعنی اگر از ابن سینا سوال کنیم یا از شیخ اشکاف سوال کنیم که شما وقتی بحث میکنید راجع به هستی، آیا نظریه های شما حق است یا باطل است؟ میگوین حق است. و شما هم گفتید که کل ما هو الحق هو الاسلام، یعنی اسلام آن است که حق است. پس از نظر او مباحثی که مطرح میکنه یا نظریه هایی که مطرح میکنه، این نظریه هایی است که اسلامی است. حالا متکلم هم ادعا میکند که اون نظریه هایی که میگوید اسلامی است. خب کدوم راست میگم؟ این تمیز داده نشد، یعنی منال اغیار نشد، چون شما گفتید که قانون الاسلام ما هو الحق. این ما هو الحق را متکلم میگوید اونیست که من میگویم. مثلا حالا از با مثال عرض میکنم، آیا عالم حادثه به زمان است یا به ذات است؟ اصل العالم، نه این پدیده های در واقع طبیعی. اصل عالم ماده آیا حادث به زمان است یا حادث به ذات است؟ مثلا متکلم میگوید حادث به زمان است، فیلسوف میگوید به ذات است. اون میگوید این که من میگم حق است، متکلم هم میگوید این که من میگویم حق است. و کدامش درسته؟ قانون اسلام وقتی این شد که ما هو الحق، کلون یدهی انهو یقول الحق، این از نظر این که جامع الافراد نیست، این منال اغیار نیست. از اون طرف بعضی مذاهب و فرق مثلا مثل مجسمه، مجسمه یک فرقه کلامی دیگه، مشبهه فرقه کلامی هستن، اینها قطعا خارج خواهند شد، چون ما یقولونه هو الباطل، ما یعتقدون بهی هو الباطل. پس مشبهه، مثل مشبهه، مثل مجسمه یا مثل غلات، مثلا اونایی که اهل غلوند، یعنی به الوهیت و ربوبیت غیر خداوند قائلن، اینا هم بالاخره متکلمن دیگه، بحث کلامی میکنن، از فرق کلامیه هستن. حالا فرقه کلامیه مثلا مشبهه، فرقه کلامیه مجسمه، فرقه کلامیه غلات یا مفوضه مثلا، اینا هم بالاخره فرق هم دیگه، فرق کلامی هم. ولی این تعریف شما شامل اینا نمیشود. پس اشکال اول این شد که این قانون الاسلام که میگوید یعنی چی؟ اگر مقصود از قانون الاسلام ما هو الحق و فی الواقع است، چون اسلام حق است دیگه، اسلام که باطل که نیست، اگر این باشه اون وقت منال اغیار نیست، چون فیلسوف متکلم هر کدام یدعی ما یعتقد به و ما یقول هو الحق هو الاسلام. از طرفی هم که جامع الافراد هم نمیشه، برخی از فرق را شامل نمیشه، در حالی که علم، دقت داشته باشید به این نکته، در حالی که علم به لحاظ صناعت نه به لحاظ قضیه و گزاره. اگر ما علم را به گزاره علمی اطلاق کنیم، مثلا میگوییم که آسمان بر بالای سر ماست، زمین زیر پای ماست، زمین مثلا مستدیر هست، کروی هست، اینا گزاره های علمیه. گزاره علمی با باطل دیگه جمع نمیشه، اون جهل مرکب هست. یعنی اگر چنانچه گزاره علمی، قضیه علمی مطرح شد، دیگه دوشق ندارد که هم منطبق بر اون چیزی که حق است باشه و هم بر باطل. اما اگر علم را گفتیم رشته علمی، یعنی صناعت علمی، مثلا علم فیزیک، علم فقه، علم نجوم، علم فلسفه، اگر رشته علمی گفتیم، این مشتمل است بر مجموعه از قضایا، سواء این که این قضایا مطابق با واقع باشن یا نباشن. یعنی نظریه های نادرست فقهی هم جزء علم فقه است، نظریه های نادرست کلامی هم جزء این علم کلام است و هکذا. مثلا نظر بطلمیوسی در باری زمین که زمین مرکز منظومه شمسی است، این هم علم طبیعیه، علم در واقع فلکیات. خب نظریه کوپرنیک هم هکذا، این از رشته علمی خارج نمیشود اگر نظریه باطل شد. پس بنابراین تعریف باید جوری باشه که فرقه ها و مذاهب یا نظریه های باطل را هم پوشش بدهد. مثلا فقه را نباید جوری تعریف کنیم که فقط فقه حنفی را شامل بشه یا فقه شافعی را مثلا یا فقه جعفری را. فقه تعریفی دارد که بر همه اینها منطبق می شود. حالا در بین اینها نظریه های درست هم هست باطل هم هست، نه فهمیدید؟ پس این اشکال اول، این اشکال را بله در شرح المواقف، شرح المواقف جلد 1 صفحه 48، این اشکال اول.
فرق بین عام و خاص نشده، یعنی اسلام حق رو بیان میکنه، حق خاصی در اسلام بیان شده
بله.
اما اسلام حق رو که بیان نکرده، بسی کنده به همین حق خاص میپردازه. مثلا میگم فرق بینه که آیا وجود اصیله یا مثلا ماهیت اصیله، خب این حق رو اسلام بیان نکرده. آیا مثلا وجود واحد کثیر اسلام بیان نکرده، اما که خداوند واحد حق بیان کرد، متکلم به این حقهای میپردازه که اسلام مطرح شده. فیلسوف هم که عمومی میبینه این حقهایی رو مطرح میکنه که اصلا در اسلام مطرح نشده، متعدد هست دیگه. هم که فهمید اون حق عام رو میپردازه که چه واسه این مقدارش اسلام باشه، ولی این مقیده به این که فقط رو زوایای کار کنه که اسلام بیان کرده.
آیا اسلام راجع به این مطالبی که بر اساس حالا تحقیق عقلی انجام میشه و ناظر به هستی است، بخیر اسلام نظر داره یا نه؟ دین اسلام دو مسئله هست. یعنی میگوییم که اینا جزء گزاره های بایدها و نبایدها نیستن که یجب الاعتقاد به ان الوجود مثلا اصیل و ماهیه اصیل. بله یجب الاعتقاد به ان الله واحد. یه وقت اینطور بحث میکنیم که ما دین را به مقوله بایدها و نبایدها متعلق میکنیم، این درست. این که آیا مثلا علت ناقصه با علت تامه فرقی دارن یا ندارن، این جزء آموزه های اعتقادی نیست. اما حالا همین دینی که آمده در حوزه اعتقادات و احکام و اخلاق بایدها نبایدها داره، نظرش نسبت به همه حقایق عینی عالم نظر داره، بی نظر که نیست که. بنابراین این بالاخره یا حق است یا باطله. اگر حق باشه در حوزه معرفتی اسلام قرار میگیره و اگر باطل باشه از حوزه معرفتی اسلام و معارف اسلام میشد خارج. دیگر نداریم یه چیزی که هم حق باشد و در این حالی که حق است اسلام به عنوان یک مجموعه ای از نه فقط اون بایدها و نبایدها، مجموعه ای از آموزه ها و گزاره ها که به اصطلاح هم جهانبینی داره و هم ایدئولوژی، هم درباره هست و نیست بحث بود، هم باید نباید، نمیشه خارج باشه. خب چرا میگیم نیست؟ شما اسلام رو مگه چی میدانید که میگید نیست الان؟ آهن دیگه اشتباه دیگه. فیلسوف میگوید نه شما اشتباه دارید میکنید که آمده اید اسلام را منحصر کرده اید به اون چیزی که ورد فی الکتاب و السنه. نه چرا فیلسوف مسلمان؟ فیلسوف مسلمان به ما هو مسلمان، آخه بحث این شد دیگه، درباره احکام هستی هم فیلسوف مسلمان بحث میکنن هم متکلم مسلمان، هر دو دارن روی موضوع بحث میکنن. این میگه آقا من با شما فرق دارم، میگه فرق شما چی هست؟ میگه من علا قانون اسلام بحث میکنم. میگه یعنی چی؟ توضیح بده این قانون اسلام یعنی چی؟ میگه یعنی اون چه حق است با من میگم. این که حالا ما بیاییم قانون اسلام را به کتاب و سنت معنا کنیم یه جواب دیگریه، به اون میرسیم. جواب اول این شد که سوال کردیم ما معنا قانون اسلام، گفت ما هو الحق فی نفس الامر، در هر زمینه ای که باشه، انسان شناسی، هستی شناسی، بله
با این فرق داره پیش
میاد
قانون اسلام هر چیزی که
هست. بله فعلا سوال کرد از این کسی که گفت ما قانون اسلام را می آوریم تا مرز بندی بکنیم کلام فلسفه را، سوال کردیم فعلا جواب این رو دادن. اگر اینا نقد کردیم ممکنه جواب دیگه ای بدن، بگن نه این نیست مراد از قانون اسلام، این نیست، اون بحث دیگه ای داره. پس اگر کسی دقت بفرمایید، طبق این پاسخ، یک پاسخ این هست که گفتن مراد از قانون الاسلام ما هو الحق فی الواقع، میگه اگر حق فی الواقع او هم میگه حق این است، این که شما منحصر بکنید به اون چه در کتاب وحی آمده، میگه نه به چه دلیل شما اینو میگید؟ عقل هم حجت الهیه، کتاب و سنت و وحی هم حجت الهیه. یعنی در واقع منبع ما یا مدرک ما یکی منحصر به وحی نیست. این به لحاظ اینجا
فیلسوفان رو هم یه دارن
خب بله، اونم میگه مسیحی باشه ها، اینا که فیلسوفان دین مدارن بله، اونایی هم که دین اصلا دین ندارن میگن اصلا بیدینی حق است. در واقع باید برگردیم به عقب. یک نزاع اول مطرح میشود که آیا فیلسوف دیندار فلسفه دینی حقه یا غیر دینی الهادی. بعد که آمدیم گفتیم فلسفه دینی و نه الهادی حق است، اون وقت فلسفه مسیحی مطرح میشود مثلا با اسلامی. اینا دیگه میاد جلو تا برسه به فلسفه مثلا تشیع. نه این بل اجماع دیگه باطله، یعنی عند الفلاسفه عند المتکلمین مشبه مجسمه بر باطله.
درسته، ما تو علم کلام، یعنی علمی که شخصی که اومده چون که قصد و هدفش اینه که میخواد حق رو پیدا کنه.
بله.
ولی که عملا هم داره اجتماع
میکنه به اجماع. آه نه، چیزایی که دیگه بل اجماع باطل است یا اون دیگه خارجه.
این کارش این بوده مثل کسی که مثلا تو رشته‌های علمی
خب بنا شده حق فی الواقع باشه، این دیگه مسلمه حق فی الواقع نیست. هدف فایده نداره که. مساکین القدریه فراد و انیصف الله به عدل فاخرجو من سلطانه. هدف کافی نیست. بله؟
اینطور بحث که حال جامعه افتاد و مانع عبیار فایده عملی خیلی داره این طالب با توجه تو همین بحث.
اگر میخوایید عرضه و تقاضا را حل کنه بحث زلزله‌های کرمانشاه را حل کند نه. بحثای چند جوره اصلا فایده های عملی که ما بریم تو خانه الان در مغازه میخوایم فلفل مثلا زردچوبه بخریم اینا بگیم شما بدن نمیدن چنین چیزی ما. اما یه وقت بحث نظری، بحث معرفتیه. بحث معرفتی خود علم به ما هو و هو و مطلوب انسان متفکره، یعنی بالاخره میخواد بفهمد.
خب
بشنش
اسلام جزء وقتی فیلسوف استوف اسلامی منظور غیر اسلامیه یا اینطور یه
سوال دیگه بالاخره این سوال از کی باید بپرسید؟ این سوال رو اصلا طرح نکنین، میگید اصلا نپرسید، سوال نکنین، مجهولات رو بذارید در بوته خود. یا میگیم نه سوال مطرح بکنیم، خب از کی سوال کنیم، کجام سوال کنیم؟ این را از فیزیکدان ها نمیشه پرسید، از فقیه ها نمیشه پرسید. خب حالا دیگه ببینید ما کارمون از این اورژانسی ها نیستیم. راجع کردید یه جلساتی از جلسات اورژانسیه. اورژانسی یعنی نه اینکه من استرار بحث میکنه. ما چون بحث پژوهشیه و به اصطلاح خارج علم کلام از ریشه ها رو بنیادی داریم میام جلو. یک بار برای همیشه که این علم کلامی که مهجور مونده. الان شما سوال کنید درباره علم کلام چقدر میدانن، اطلاع ندارن، به خاطر همینه که تو حاشیه قرار گرفته، بحث نشده. آیان در علم در درس خارج راجع به اعراض ذاتی اول کفایه تو صد بحث میکنن، خارج بحث میکنن، صدها شرح نوشتن، هنوزم بجاست. اما حالا ما یک جا آمدیم راجع به علم کلام یک بار در بین این 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال این بحثا نشده. حالا یک کسی پیدا شد اصلا ربانی گلپایگانی عمرش رو داشته از در کلام متخصص در کلام شده مجتهدانه بحث کلام رو ریشه یابی میکنه، این الان زیاده. اما اگر مثلا بزرگان مراجع اساتید بزرگ حوزه برگردن راجع به این موضوع امشد علم اصول و علم فقه بحث کنن، ده روز یک سال بحث کنن، این بجاست، اون بیجا نیست. اما وقتی که ما دو کلمه دو جلسه میخوایم راجع به این مسئله علم کلام بحث کنیم، این چون ذهنیت ما خرابه. این اصلا این علم را مثل این که بچه چیز هست نامادری ناپدری ها و یه غریبه یا یه غریبه یا آقا دیگه اینقدر ارزش دارد برای یه غریبی احترام قائل شد؟ بیگانه است، بیگانه نیست آقا. همین بحثمون این است که علم کلام اساس شالوده است حالا یه دو روز ما وقتمون رو بگذاریم دو تا سریال کمتر ببینیم، پای چند تا سریال بنشینیم، وقتمون ضایع نمیشه. نمیدونم تو حرم و فیزیه و فلان جا کنار هم گده بگیریم صحبت کنیم، وقتمون ضایع نمیشه. اما وقتی یک مسئله علمی مطرح میشه میخوام تحقیق بکنیم، اینجا آقا همه وقتها چود که میندازن، آقا وقتها ثانیه هاش هزار چقدر میارزه فلان. ببخشید آقا بعض تعالی ها را شما اینو سوال کردی کلی دارم میگم ها، شما من عفو بفرمایید، من اوقات از دست شما تف نیست ها، این نگاه هم به کل حوزه است، یعنی من از این جهت دارم نقد میکنم. بله حالا ما هم سعی میکنیم انشالله از اینا عبور کنیم به اون بحثای که شما مد نظرتون هست برسید، ولی به هر حال ریشه ای باید اینا ببریم جلو، اینا حل بکنیم. اینا سوال فلسفه با کلام فرقش چی هست؟ یکی هستن، با هم تفاوت دارن. خواجه آمد یه عده میگوین کلام را فلسفی کرد، اصلا کلام دیگه منقرض شد، مثل آقای مطهری با اون عظمت. خب یه شخصیت مثل آقای مطهری اینجوری حرف زده که میگه فلسفه که آمد کلام دیگه از بین رفت، جای فلسفه کلام را گرفت. آیا این حرف درسته؟ الان هم بعضی از اکابر اعظم همین دیدگاه ها را دارن راجع به علم کلام. چرا؟ چون که این حقش ادا نشده، بحث نشده. خب وقتی مثل علامه هلی، مثل نمیدونم عبدالرزاق لاهیجی، آدمای به این عظمت اومدن در این میدان حرف زدن، معلوم میشه جای حرف زدن هست.
بله. ولی از اون بر صادق نیست، هر حقی اسلام نیست. به عنوان مثال وجود مثلا آسمان و زمین،
خب
این یک حقی خلاصه یکی از حقایق عالم دیگه، آیا این به اسلام اسلامه؟
خب بله،
خب این
اسلام به چه معنا نگاه
کنیم؟ این که ما جز اسلام
نمیدیم. آیا اسلام، اگه این سوال از اسلام بکنیم چی دیگه؟ جواب میده یا نمیده؟ نه گفتم که بنده نگفتیم که لذا من فرمای شما کاملا درسته، جز چیزی اسلام، حوزه معرفتی اسلام یا حوزه بایدها و نبایدهای اسلام؟ نه دیگه ما معافل نیست، جز حوزه معرفتی اسلام هست یا نه؟ نه شریعت ها، نه دین بایدها. چرا؟ امام صادق علیه السلام میفرماید این قرآن تبیان کل شیء است، فیه علم و ما کان و ما هو کائن و ما یکون الی یوم القیامه و انا اعلمه کما اعلم کفی. این حضرت صادق که میفرماید اسلام را نمیگه، میگه که این قرآن فیه تبیان کل شیء است، فیه علم و ما کان. ما کان به چی میگن؟ و ما هو کائن و ما یکون الی یوم القیامه. این حرف من نیست، این حرف حضرت صادق علیه السلامه، فرمایش حضرت صادق علیه السلامه. و چند تا روایت دیگه از این قبیل داریم. بعد میگه و انا اعلمه، من اینا میدونم، همونطوری کف دستم میدونم. این ما کان و ما هو کائن اینجوره. اینا رو ببین علامه طباطبایی ببینید ذیل آیه شریفه تبیان و نزلنا علیک الکتاب تبیانن لکل شیء. اینا من بحث کردیم، ما سالها و سنوات را بحث کردیم.
مثال رو عوض کنیم، وجود اتم.
آره هر چی شما بگید
وجود اتم
بزرگوار،
وجود اسلام،
هر چیزی که در این عالم واقعیت داره در حوزه معرفتی اسلام قرار میگیره، نه این که جزء آموزه های بایدها و نبایدهای اعتقادی اخلاقی احکامی اسلام است. جدا کنید شما این را، تمام آنچه که در عالم وجود داره، تاریخ عالم، آینده عالم، آسمانی، سماواتی ها، ارضی، دریا، هرچه هست که واقعیت داره، اینا فعل الله هست. و اینها دین اسلام نسبت به این، حالا قرآن کریم، حتی قرآن اینجا اصلا بحث قرآن هم هست، تبیان هم به کل شیء هست. منتها یه وقت میگوییم جزء بایدها و نبایدهاست. اینا ما خودمون بحث مفصل کردیم، گفتیم نه بنده پارسال تشریف نداشتید شما، نظر حضرت استاد آیت الله جوادی را که درباره علم دینی بررسی کردیم، ایشان همه را جز دین می داند، بنده نه، رد کردیم فرمایش ایشان، قبول نکرد. دین به این معنا که دین را بگیم باید ها و نباید نیست. اما اگر دین را به حوزه معرفتی دین مطرح بکنیم، یعنی مرتبط از با بایدها و نبایدها، نه جزء بایدها و نبایدها باشه، یعنی یا انسان شناسیه یا طبیعت شناسیه یا آسمانه یا متافیزیک، ما خارج از این که نداریم، که اون چی که واقعیت دارد یتعلق اما به الله سبحانه و تعالی یا به افعالی و صفاتی و افعالی تبارک و تعالی، افعال الهی هم یا مجرد یا مادی، مادی هم یا جوهر یا عرض الاخر دیگه. این که تقسیم کرد ابو حامد غزالی گفت چه؟ گفت موجود به ما و موجود یا حادثه یا قدیم، حادث یا جوهر یا عرض، جوهر اینه، عرض اینه، قدیم اینه، خواصش اینه، یعنی کل این واقعیت ها در چنبره و در چتر و در حوزه علم کلام قرار میگیره. علم کلام علم دینیه، اما نه حوزه بایدها و نبایدها که بگیم هل یجب الاعتقاد با هذا او لا یجب الاعتقاد، نه، فقط باید معتقد باشه که فعل الله است. اما ماهیت اصل است یا وجود اصل است، به این چه کار دارم هر کدام میخواد باشه؟ من کاری به اینا ندارم. میگن هر کدام هست فعل الله است، من معتقدم که این عالم فعل الهیه. اون مقداریش که خوب دقت کنید، اون مقداری که بد تخصصی، نه به عنوان اعتقادات ها، من و شما هم معتقدیم هم متخصصیم، ما دو حیثیت داریم. به عنوان یک مؤمن مسلمان اینا لازم نیست بدانیم، اما اگر بنا شد از اعتقادات دفاع بکنیم، اونجا حتما باید اونجا نظر بدیم، و الا تا نگوییم این اصل است یا اون اصل است، نمیتوانیم در رابطه با مثلا تعدد ثانا اینا بحث بکنیم. تسلسل را باید حتما بحث بکنیم، یعنی اونجا واجب کفاییه. این را من بعدا خواهم گفت. یه چیزاییست که ولو مستقیما مربوط به اعتقادات نیست، ولی بر معتقد یجب التعرف به، باید این را بدانه. بله بعضی هاشون مرتبط نیست، نباید بدانه، جز مستحبات معرفتی میشه. یک بایدهای معرفتی داریم، یک مستحبات معرفتی داریم، یک واجبات معرفتی. اینجوریه، این را از ازم میرسید. این سخنی که میگم سخن درستی؟ هر مثالی شما از این عالم بزن، خارج از عالم نرو. آقا نگاه کنید شما دیگه ببینید چیکار کنم من الان، به جواب بدم یا ندم؟ حالا شما تکلیف من روشن کنید. چاره نیست دیگه، نگاه کنید سوال احترام داره، باید بحث بشه تا بالاخره به یه جایی برسه. بفهم. خیلی ببخشید،
این که الان فرمودید من خود مثالی بزنم خارج از کل این چیزی که شما فرمودید. مثلا یکی از علوم علم تاریخ.
بله.
خب در علم تاریخ یکی از گزاره‌های به اصطلاح جزئیه اینه که یهودی سوزی در تاریخ اتفاق افتاد. خب ما میتونیم واقعا بینی و بیننده نسبت بدیم به این گزاره جزئیه علم تاریخ که یهودی سوزی در تاریخ بود رو، اینو بگیم جزء شریعت اسلام.
خب نه شما چه؟ شما نبودش رو بگید.
نه من میخوام مورد نقد بیارم.
نه نقد نیست،
حدی جزء شریعت نیست
بزرگوار.
هر اونچی که در شریعت هست جزء حده.
آخه یهودی سوزی که حق نیست که، هولوکاست. اون طرفش بگید حق در جزء اسلام است.
ما بگیم یهودی سوزی عدله داره در تاریخ اتفاق افتاد.
بابا نه اینه که اینا میگن. بله ها. نه اون مقداریش که اینا میگن، این چیزی که الان دانشمندا تحقیق کردن. فعل جمله آره، اگر مثلا 10 تا
واقعا نسبت بدیم بگیم این آره.
من نگفتم. ببینید دیگه شما منصفانه صحبت کردید، من واقعا دوست دارم بحث را، اما منصفانه دیگه. اصلا من 100 بار گفتم که 100 بار یعنی مبالغه است، حداقل 4-5 بار گفتم که من شریعت را نمیگم به عنوان باید و نباید. شما گردن من میگذارید میگید آیا جزء شریعت است؟ خب جواب منفی است. بگویید آیا در حوزه، سوال کنید از من، آیا در حوزه معرفتی دین اسلام قرار میگیره یا نه؟ اگر دو تا یهودی را فرض کن سوزوندن، قابیل هابیل را کشت، برادران یوسف یوسف را در چاه انداختند، قصص الحق است یا نه؟ خود قرآن میفرماید، قرآن میفرماید اینایی که ما میگیم قصص حق است، یعنی قرآن قصه باطل چی؟ نمیگه، منتها همه را نگفته. از 124,000 پیغمبر 26 تاش را گفته، منهم من قصصنا منهم من لم نقصص. اگر اونا هم قصه شو گفته بود جزء اسلام نمیشد، جزء معرفت اسلام. حالا نگفته اسلام فعلا، حالا اگر چه منجب باشه حق باشه، خود جزء اسلام نظر داره، مسکوت گذاشته.
حالا یهودی سوزی جزء
اون مقدارش که درست است، آره هر مقدارش درسته، من که نمیدانم، هر مقدارش درسته اگر سوزوندن، هر مقدار سوزوندن بله واقع تاریخی قصص حق است، سوزوندن یعنی ظلم واقع شده.
پس هر کلمه مطلقی که در قرآن آمد جمعی مکونات آدم چون شامل میشه،
جزء شریعت اسلام، شریعت اسلام نگفتم بله، جزء حوزه معرفت اسلام، من نمیگم هیچ مشکلی هم نداره، یعنی بالاخره یک واقعیتی است در حوزه تاریخ، نگاه کنید اوقاتتون تلف نشه، در حوزه تاریخ، در حوزه جامعه، در حوزه طبیعت، متافیزیک، این چیز خیلی بعیدی که نیست، من دارم از این تو واضحه، در تمام عرصه هایی که له حظ من الواقعیه، اما تاریخیان، اجتماعیان، طبیعیان، متافیزیقیان، هرچه که باشه حظ من الواقعیت داشته باشه، بله حق است، فعل الله است. حالا اسلام آیا آمده همه ریز و درشت‌ها را، این قرآن یعنی ظاهر قرآن گفته؟ نه، علامه را گفتم دریابید، علامه اونجا رضوان الله علیه فرمود، این که میگه تبیان کل شیء، ما که میبینیم نیست در لفظ قرآن اینها. سوال میکنن آقا این قرآن میگه تبیان کل شیء است؟ بله. این مثلا فرض کنیم که هسته اتم از الکترون تشکیل شده است، چه شده است؟ کجای قرآن دارد میگه؟ هیچ جای قرآن. اگر مراد شما بیان لفظی قرآن است، هیچ کجا. اما حل القرآن باطنان اولا، سبعت و ابتون، سبعین ابتون اولا، طبق روایات خوب. اگر هست، شاید قرآن بیانات رمزیه هم داره. میتونیم قسم بخوریم بگیم به حضرت عباس قسم قرآن بیانات رمزیه ندارد که اهل رمز بفهمند. فقط منحصر از برین بیاناتی که مجتهدین بفهمند و علما مفسرین. میتونیم اینو بگیم؟ اگر گفتیم قرآن ممکن است این باشه، از این یه احتمه که وقتی امام میفرماید فیه تبیان کل شیء ما کان و ما هو و کان ما یکون، این به بیان آخره، نه به بیان لفظی، نه به بیان لفظی، چه ظاهر باشه چه باطن لفظی، یک کرایات اشاراتی است ما را بفهمیم. لا یمس و الا چه متحر. پس این را اجازه بدیم که ما نبندیم، یعنی منحصر نکنیم، گذافگویی هم نکنیم. آیا این ما جزء شریعت، یعنی باید ها نباید است؟ نخیر. سوال دوم، آیا در همین بیانات لفظیه قرآن رو باید هست؟ خیر. آیا در حوزه معرفتی اسلام اما از لفظیه و باطنیه و رمزیه و صریحه و غیر ذلک هست؟ نه. این دیگه خیلی واضحه، جهات شما از هم جدا کنید. خب تو خیلی طولانی شد، بفرمایید آقا.
امروز
جلسه
پرسش
باشه.
نه،
ایشون آخه یه چیز دیگه هم فرمودن، همش اینا نیست، ایشون هم فرمودن هم دیگه، ما مفصل بحث کردیم، حالا اگر انشاءالله جزوش یا کتابش در بیاد بعد خواهید دید. بله مفصلا بررسی کردیم، ایشان میفرمایند علاوه بر اینها باید ما بتوانیم از آیات روایات هم یه چیزی پیدا بکنیم، مثل سایر علوم، مثل مثلا علم فقه و علم اصول، اصول الفقه و اینا، که مجتهد بتواند با قدرت اجتهادی از اون اصل قرآنی یا مثلا اون آیه یا اون روایت بتوند کشف کند، استکشاف کند نظریه های علمی را. مضاف بر این که باید پوشش بده، اینم شرط کردن، بلکه اگه شرط نمی کردن، می گفتن نه دیگه لازم نیست که حالا حتما ما در قرآن روایات چیزی داشته باشیم که با اجتهاد بشه اینا رو ازش در آورد. می فرمودن که آقا عقلم خودش یکی از ابزارهای معرفت دینه، که اینا فرمودن البته، کتاب و سنت هم هست. حالا وقتی ما این عقل رو به کار گرفتیم درباره فعل الهی، چه تکوینی چه تشریعی، هر چه به دست آورده ایم، اون آورده اش می شود اسلامی، اسلامی اجتهادی. اگه اضافه نکرده بودن اون یکی را، تا اینجا حرفشون قابل دفاع بود، اما چون اضافه کردن فرمودن که مضاف بر اینها یک شرطش هم این است که مثلا عالم فیزیک، عالم شیمی، طبیعت شناس، غیره، مجتهدانه بره سراغ قرآن و روایات و از اونها هست چیزهایی که بشود مثل این لا تنقض الیقین به شک که داریم صاحب کفایه شیخ انصاری آمده این همه فروعات در آوردن میفهمن اینا را ما داریم کار نکردیم میشه ادعاشون اینه میفهمن کار نشده اما در حوزه علوم انسانی علوم طبیعی ما اینقدر داریم من عرض میکنم ظاهرا این مقدار نمیشه قبول کرد ولی اگر اینا اضافه نمیکردن میفهمودن در حوزه تکوین و تشریع با عقل و نقل بریم اجتهادی بحث کنیم هر چقدر ان اجتهادن رو مبانی به دست آوردیم بگوییم اندی هازا و الاسلام نباید ها و نباید ها با این تعمیم حوزه معرفتیه و حوزه در واقع شریعت باید ها نباید اگه اینا بفرمن قابل دفاع اما چون اون قید را آوردن اون مشکل ساز شد خب این بنابراین بحث اول این پس حرف درستی نشد اگر مراد از قانون اسلام ما هو الحق فی الواقع باشه این اشکال برش وارده فیلسوف میگه آقا اونه که من میگم حق فی الواقع پس اسلام من دارم میگم شما میگی که عالم حادثه به زمان است نه عالم حادثه به ذات است این میگه عالم حادثه به زمان است حق است اسلام از اون میگه نظر اسلام عالم یعنی اصل العالم حادثه به ذاته دقت فرمودید حالا این دلیل نقلی هم داشته باشه نداشته باشه اون میگه حق اینه که من میگم پس این نشد از این عبور کنیم پاسخ دیگری که دادم عجله اگر نفرمایید گفتن یه چیزایی ما این گفته ها رو نقل میکنیم بررسی میکنیم آخر دفعه ببینیم چی ازش در میاد مطلب دومی که گفتن پاسخ دوم مقصود از قانون اسلام اینو خواهش من دقت کنید بعضی رفقا اشاره کردن مقصود از قانون اسلام این است که مسائل مباحث وجود شناسی هر چه راجع به وجود و موجود بحث میکنیم اینا از کتاب و سنت و آنچه منسوب به کتاب و سنت هست گرفته شده باشد از کتاب و سنت و ما ینسب الیه ما خب کتاب و سنت که معنیش واضحه قرآن و روایات ما ینسب الیه ما یعنی چه توضیح ندادن ولی تفتازانی یک کلامی دارد که میشه فهمید یعنی چه که مراد اجماع است و عقلی که اون مخالف با کتاب سنت نباشد این ینسب الیه ما پس قانون اسلام چه شد؟ اون نظریه‌ای که درباره هستی شناسی در زمینه هستی شناسی مطرح بشه یا از خود قرآن گرفته شده یا از روایات گرفته شده یا از چیزی که اون منسوب الی کتاب و سنت است مثلا اجماع یا عقلی که اون عقل مخالف کتاب و سنت نباشه اگه اینجور باشه میشه قانون اسلام پس نه الحق و فی الواقع اینجور اگر کسی بحث بکنه مثلا اگر فیلسوف هم بیاد به کتاب و سنت رجوع بکنه نمی کنه این کار متکلم اگر رجوع کنه یعنی قانون اسلام اینجور باشه که در مباحث هستی شناسی رجوع به قرآن کنه رجوع به روایات کنه اجماع رو ملاحظه کنه یا دلیل عقلی بیاورد که لا یخالفه این توجه داشته باشه که این لا یخالفه کتاب و از سنت گفتن این مراد از این المشرط طبقه قانون اسلام اینه این میز بین علم کلام میشود با علم فلسفه این که انه متکلم تقید باید داشته باشد یا دارد به این که در مباحث هستی شناسی همینطوری که عرض کردم تکرار میشه خسته میشید به کتاب و سنت هم نظر کنه اجماع را هم ملاحظه کنه یا عقلی را که شاخص داشته باشه عقلی که حتما مخالف کتاب و سنت چه نباشه این جواب را بعضی ها اینجور دادن اینم در شرح المواقف همین جوابی که بعد عرض کردم جلد 1 صفحه 49 خب شما نظرتون چیه حالا؟ من خیلی صحبت کردم شما نوبت شما آیا میپذیرید این حرف را یا نه؟ خب اون گزینه اول دوم را چی میفرمایید کتاب و سنت را؟ خب ظاهرن به ترتیب است این ظاهرن این را حسب ترتب و ترتیب مطرح کرده یعنی باید نگاه به کتاب بکنی سنت هم بکنی، مد نظر داشته باشی، اجماع را هم ببینی. حالا اینا نشد، اون وقت میره سراغ عقلی که لا یخالف الکتاب و السنه. یه وقت هستش که از اول مختارید شما، یه وقت نه، کتاب و سنت اول باید ملاحظه بشود، بعد ما ینسب الیه ما، مویان سوالی هم ولی بگیم که معنی کردیم اجماع و عقل غیر مخالف. وقت کتاب و سنت اگر باشه، آیا فیلسوفان چنین تقیدی دارند که در ابحاث هستی شناسی نظر به کتاب و سنت هم داشته باشند؟ قطعا جواب منفیه دیگه. این دعو فیلسوفان نبوده و نیست، درسته؟ خب حالا شما دیگه نکته ندارید. بله نه، حالا این سوال اول، ببخشید، این سوال اولی که خود غزالی میگه نگفت، علامه یلدی هم گفت، گفت اولین مسئله ای که متکلم وارد میشه چیه؟ میگه الموجود اما حادثون و اما قدیمون، والحادثو اما جوهرون و اما عرضون، والعرض و کذا و جوهر و کذا الاخر. حالا آیا در همین مسئله بای بسم الله،
این دیگه کلامی
نیست،
این مسئله کلامی،
خب بحث این کلامیه دیگه، نشد دیگه. شما الان از نظر خودتون نفرمایید، نظر اینها نظر اینها این استش که لا فرق بین الکلام و الفلسفه فی الموضوع، یبحث المتکلم عن الموجود به ها کذا. اولین مسئله اون است که ینقسم الى امشب که حادث و قدیمه، اینا مسائل علم کلام شد دیگه، طبق این که موضوعش موجوده و هستی شناسیه. اون وقت حالا دقت کنید، حالا این مسئله را الان میخوام عرضه کنیم به کتاب و سنت حسب ترتیب. آیا واقعا متکلمین از اول میتونن چنین تقیدی به قول آقا داشته باشن؟
اگه اینجوری باشه نه.
آفرین. پس لا فرق باز بین فیلسوف و متکلم در اینجا، در نخستین مباحث تا قبل از این که ما به کتاب و سنت برسیم، اگه یادتون باشه دیروز خوندم عبارت را، هم غزالی گفته بود هم علامه هلی، که تا یه مقدار باید با عقل بریم تا اونجایی که نبی ثابت بشه با معجزه، از اونجا به بعد به نقل وحیانی میرسیم. اینها که دیگه کتاب و سنت که نیست. پس اگر ترتیب، خوب دقت کنید، این خوبه این سوالات که میکنید، اگر ترتیب لازم و رعایه باشه متکلم رو هم شامل نمیشه، اگر ترتیب لازم و رعایه نباشه از اون اول، بالاخره یکی از اینا باشه، الا کتاب سنت اجماع عقل غیر مخالف با کتاب سنت، خب اگه این باشه که ما فیلسوف رو هم شامل میشه. بازم نگاه کنید، این مایز نیست، یعنی در یک فرد فیلسوفان متکلمان یکسانند، هر دو از اول باید به عقل با فرو بکنند، میخواد متکلم باشه میخواد فیلسوف باشه راجع به هستی شناسی. اگر هم بگویید که کتاب سنت رو باید رعایت کنه، خود متکلم نمیتونه شروع بکنه، علاوه که اصلا دیدن و شیوه و سبک متکلمین هم مستحضر این نبوده، عقلگرا متکلمین عقلیه، الان خود این تجدید الاعتقاد هست، کشف المراد هست، چجوره اینا، اینا که نیومدن از اول بنسای کتاب و سنت همشون عرصای عقلی میکنن نه، حتی تو بحثای خداشناسی، تو بحثای خداشناسی اینا ملاحظه کرده اید، بحثای نوعا صفات و ذات و اینا رو بحثای عقلی میکنن. پس بنابراین این هم که ما بگوییم مراد از قانون اسلام این است که مأخوذ عن الکتاب باشد، یا از سنت باشه، یا مطابق اجماع باشه، یا مطابق عقلی، که این هم اشکال داره، یعنی مانع الاغیار نیست یا جامع الافراد نیست، در یک فرض خود متکلم را شامل نمیشه، در یک فرض فیلسوف هم شامل میشه. اگر قید بکنیم باید از کتاب و سنت شروع کنید، لا یشمل و متکلم، اونم نمیتونه انکار بکنه و نمیکنه. و اگر این تقدم کتاب و سنت شرط نباشه، لا به شرط باشه، از اول از عقل شروع کنیم، خب فیلسوف هم شامل میشه. نگاه کنید، پس این جواب جواب نیست.
تو اکثر مسائل مختلفا نمیشه.
در چی مختلفن؟
موضوع فلسفه با کلام
یکی
خب قانون اسلام که اومد تو اکثر مثلا تا یه جایی با هم بعد اون دیگه فرق می‌کنن دیگه.
مثلا چی مثال بزنید؟
وقتی رسید به کتاب و سنت که مثلا معجزه میگه ما فلسفه نیست که بحث امامت نه
هر دوش میشه هم میشه عقلی بس که هم نقلی چه فرق می‌کنه؟ یعنی چی ناظر کتاب سنت؟ یعنی این مخالف نباشه دیگه، همین شد دیگه، گفت مخالف نباشه، اونم میگه من مخالف نیست، اون که من میگم مخالف نیست به شرط. خب چرا بحث نمی کنن؟ فلسفه دو بخش داره، اون جلسات اول گفتیم دیگه، فلسفه یه الهیات به معنی العام داره، الهیات به معنی چه؟ خاص داره. تا معاد میرن دیگه، یعنی فلاسفه هم از مبدا و معاد دارن، مبادی هستی شناسی هم دارن، اون الهیات ملل اعم، این هم اخصه. کما اینکه دقیقاً الان شما تجرید را نگاه کنید، تجرید الاعتقاد که یک متن کلامیه، همون امور عامه را داره تا مقصد اول دوم، مقصد ثالث ذات صفات و افعال بعدم میرد نبوت و معاد و بقیه چیزا، امامت و اینا. حالا بیاید شما تو آثار ملا صدرا، مثلا من میخوام نمونه عینی براتون بدم دیگه، آثار ملا صدرا ملاحظه کنید، المبدا و المعاد داره، اسفار داره، هر شرط که همین مباحث رو آورده، مباحث نوال امامت رو مثلا کم رنگ، والا نبوت رو دارن، مباحث معاد رو دارن، مباحث خداشناسی افعال همینا رو دارن دیگه. دقت کردی؟ یعنی تشخیص تمیز دادن به این اینا، اگر ضابطه این شد که آقا ما هر دو داریم وجود شناسی میکنیم، مقیاسمون چیه؟ از علا قانون الاسلام. قانون الاسلام یعنی چی؟ اینو این چهار تا شد، اون باقا میگه آقا شما مثل ما، ما مثل شما، از اول هر دو باید عقلی شروع کنیم، راهی نداریم، به کتاب و سنت هم که رسیدیم، ما هم تقید نداریم که برخلاف باشه، که توجه فرمودی؟ این که گفتید مخالف نباشه، میگن برای ما مخالف نیست، اون شما میگین مخالف نیست. اگر هم یه تعویل بشود، تا تعویل متکلمین هم میکنن، مثل ید الله فوقعیدی، هم فیلسوف تعویل میکنند هم متکلم، چه فرقی میکنه؟ پس اینم درست نیست، یعنی این جواب هم جواب اشکال نشد که بگوییم علی قانون الاسلام یعنی این مشکل را حل نمیکنه، همچنان مشکل باقی مون، یعنی فعلا تا اینجا این نظریه قابل دفاع نیست که بگوییم موضوع کلام همان موضوع فلسفه است که موجود و هم موجود باشه، تا اینجا البته. حالا این ادامه داره، وقت ما چون تمام شد یک چیزی بگم روش خواستید فکر بفرمایید، حالا فردا که دیگه تعطیل هستیم، حالا تعطیل اوزبی که بود ظاهرا تعطیل رسمی هم شده دیگه، تو قبضه شده بله. واقعا ما هم اصلا متولیان کشور ما هم خدا شاهده، حالا آقا به ما اشکال میگیرن، اصلا واقعا حالا تعطیلی ما کم داریم
که یک
حالا امسال که هست، امسال که دیگه تصدیب کردن بعد باشه، این هم مشکلات هست، دموکراسی هم مشکلاتی داره، حالا به همین امروز جلسه بگیرید نباشه دیگه، حالا حتما نه یک سال بعد صبر کنیم تا بعد دوباره نقدش کنم، خب همین رو نقد کنید دیگه، دولت و مجلس بگه کدا هستن، آقا نقد کنید، دولت هم بگه آقا نقد سام شد دیگه، یه اعلام میخواد از تلویزیون اعلام هم میفهمن، الان نه یک سال دیگه باید شما حوصله کنید تا برای سال آینده آقایون بنشینن کلی وقت بگیرن که الله اکبر. اما یک نکته هم یه آقا میگفت تناقض آلود هم هست، رادیو که پخش میکرد، سخن یکی از آقایان را که پخش میکرد گفت بله ما روز هشتم ربیع را تعطیل میکنیم، این روز فرخنده که روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام است. خیلی عجیبه، روز فرخنده ای که حالا البته گفت روز مثلا چیز امامت امام زمان هست، بعد گفت روز فرخنده ای که روز شهادت امام حسن عسکری است. بله شهادت میگم مولا نصرالدین، حالا دیگه هیچ چیزی ذهن اومد بگم خستگی رد بشه بریم، یک دو تا یه هم چیز داشت، البته همسایه ظاهرا داشت، یک همسایه‌اش عروسی بود که عزا بود، دو تا همسایه داشت، دیواری بود که این بنده خدا دعوت شده بود به هر دو جا، هم به عروسی هم به عزا، این رو دیواره نشسته بود، اومد به یه سمت مثلا هی میزد به سینهش میگفتش که عزادارم، یه طرف کف میزد و کجا بگه به هم با اینا شمیرم، من یه خدا میگفت روز فرخنده شهادت حضرت امام حسن عسکری، واقعا اوضاع احوال ما
در سحر شده،
دیگه حالا اینا توجیهات است که خیلی نمیچسته واقعا. خب تا هشتم را دیگه معمولا آقا بعد از محرم سفر علال قاعده تا هشتم هست دیگه، از هشتم به بعد اونایی که مشکی میپوشن مشکیاشون در میارن، پرچم ها را برمیدارن دیگه، معمولا از این به بعد اون ربیع، خلاصه اون ربیع شادی آور از هشتم به بعد معمولا خودشان نشان میده، تا هشتم همچنان مردم بر حال عزادارن. دیگه وقت ما تمام شد، بله بذارید بقیهش بمانه انشاءالله آینده. و صلی الله علی محمد و آله.